شنوندگان عزیز، امیدوارم که از موزیک پخش کردم خوشتون اومده باشه. به درخواست آقای سنمراد بود در این بخش از برنامه. در خدمت خود آقای سنمراد هستیم که ایشون بنا دارن در رابطه با انقلاب 57 صحبتاشونو بکنن. آقای سنمراد، خیلی ممنون که در این برنامه مشارکت کردین. نظرات شما رو در رابطه با انقلاب 57 و تبعات اون و چرا اصلا انقلاب شد رو میشنویم. مایک در اختیار شماست. صدای آقای سنمراد پخش نمیشه. یک لحظه اگه اجازه بدید من از ایشون خواهش می‌کنم که تشریف بیارن اینجا تا در خدمتشون باشیم. مثل که صدای شما پخش نشه. بفرمایید دوباره اینجا فکر کنم صدای شما باشه. بفرمایید. بفرمایید آقای سنمراد.
با پوزش از شما به خاطر این نقص فنی که خانم عرفانی متاسفانه امروز تشریف ندارن و ما یه اشتباهات اینجا انجام میدیم، پوزش میخواد. سلام میکنم دوباره خدمت دوستان عزیز. اون چرا که گفتم گویا هیچی شنیده نشد، از ابتدا تکرار میکنیم. حافظ یه شعری داره، میگه خوش بود گرمهک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. و محک تجربه خیلی مهمه از لحاظ علمی، چون که ما بایستی که هر نظریه رو، هر ادعایی رو تجربه باید ثابت کنه، تجربه مادی و نه حرف و اصطلاح وعظ و آخوند و یه چیزایی میگه که ما باور نمی کنیم. چون جمهوری اسلامی 41 سال پیش با ادعای فراوان سر کار اومد که میخواد زندگی مادی و معنوی مردم رو، به ویژه مستضعفان رو، بهبود بده، امید زندگی بهتر میداد، ولی تجربه 41 سال حکومت آخوندها اونها رو سیاه روی کرده. فقر و گرسنگی و همراهانش، یعنی جنایت، فحشا، فساد، اینا فراوون شده در جامعه، چون که مشاهده میشه زندگی مردم هر روز بدتر شده. آمار درآمد سرانه ایران بر حسب دلار آمریکا در ارزش ثابت نشون میده، طبق آمار بانک جهانی خدمتتون عرض میکنم، آمارش من نمیگم چون وقت نداریم، ولی که آمارش نشون میده، خود دوستانم میتونن به آمار بانک جهانی مراجعه کنن که درآمد سرانه کشورهای مختلف رو با هم مقایسه میکنه. نشون میده که متوسط درآمد سالیانه هر ایرانی نسبت به پیش از انقلاب به کمتر از نصف شده. یعنی در سال 1976، یعنی تقریبا سال 1355، دو سال پیش از انقلاب به اوج رسیده بوده درآمد سرانه ایران و سپس پایین اومده، در پایان جنگ به پایین ترین مقدارش رسیده و فعلا الان در این مدت 40 سال که جمهوری اسلامی سرکار بوده، تولید یا درآمد متوسط هر ایرانی به کمتر از نصف رسونده شده. در همین مدت 40 سال جمهوری خلق چین موفق شده متوسط درآمد هر چینی رو بیشتر از 25 برابر کنه. آماراش هست. در همین مدت درآمد سرانه ترکیه، کشور همسایه ما که تقریبا جمعیتش هم قد ماست، درآمد سرانه هر نفر تقریبا 3 برابر شده. اینا البته درآمد سرانه است، علاوه بر درآمد سرانه که وضعش خرابه، درآمد سرانه متوسطه، یعنی یه مقدار ما تبعیض باعث میشه که اختلاف درآمد ها هم خیلی بالا هست. در همین مدت 40 سال گذشته درآمد سرانه در ترکیه تقریبا 3 برابر شده. مقایسه عملکرد جمهوری اسلامی در ایران با ترکیه جالبه. چرا؟ چون در سال 55، یعنی پیش از انقلاب، درآمد سرانه ایران تقریبا 2 برابر ترکیه بوده، ولی در زیر حکومت جمهوری اسلامی درآمد سرانه هر ایرانی به یک سوم ترکیه پایین افتاده، یعنی اون دو برابر بوده نسبت به ترکیه، حالا شده درآمد سرانه، تولید سرانه در ایران یک سوم ترکیه. یعنی اگر جمهوری اسلامی به عبارت دیگه، اگر جمهوری اسلامی موفق میشد رشد اقتصادی ایران رو لااقل نبگیم در سطح نمیدونم چین یا جاهایی که خیلی تند رشد کردن، لااقل در سطح ترکیه همون رشد اقتصادی رو حفظ میکرد، درآمد سرانه سال 1355 ایران الان باید سه برابر شده باشه، که این یعنی سطح زندگی متوسط در ایران امروز از بسیاری از کشورهای اروپا بیشتر بود. همون آمار نشون میده که اگر چنین شده بود، یعنی جمهوری اسلامی هیچ شعاری نمیداد، فقط همون سطح رشد اقتصادی ترکیه رو در ایران ادامه میداد. این الان درآمد سرانه ایران بیش از یونان بود، بیش از پرتغال بود، بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی بود، چه برسه بیش از عربستان بود، البته حتی بیش از کره جنوبی بود، بلکه چیزی بود نزدیک اسپانیا. یعنی ایران یک کشور به اصطلاح پیشرفته نزدیک به اروپا رسیده بود، اگر جمهوری اسلامی همون سطح رشد اقتصادی که ما داشتیم همون رو ادامه میداد و حفظ میکرد و الان ما به این وضع رسیده بودیم. الان بنابراین ما با این آمار واقعی و اقتصادی و مادی میفهمیم که چرا سولیوان سفیر وقت امریکا در ایران اینقدر عجله داشت. در ملاقاتش با شاه مثلا به ساعتش نگاه میکرد و به شاه میگفت که یک ساعت اگه زودتر بری بهتر از اونه که یه ساعت دیرتر بری. او عجله داشت که مسئله جانشینی شاهی که بیمار بود و به اصطلاح سرطان داشت رو حل کنه و به سرعت انقلاب رو کورتاژ کنه و وظیفه خمینی رو و آخوندها رو سر کار بیارن. چرا؟ چون وظیفه سرکوب انرژی انقلابی جوانان ایران رو میخواست بسپره دست ارتجاییون ایران و جلوی پیشرفت طبیعی انقلاب و پیشرفت ایران رو بگیره. چرا؟ چون پیشرفت ایران، پیشرفت منطقه هم واقعا دنبال داشت و تأثیر داشت در تمام منطقه خاورمیانه و سلطه امریکا بر خاورمیانه و چیرگی دلار بر همه جهان رو به اصطلاح ابی می برد. ولی آخوندها برعکس، سلطه امریکا بر خاورمیانه، چیرگی دلار بر همه جهان رو، اینها رو همه رو نگهبانی کردن. جمهوری اسلامی اون همه انرژی انقلابی مردم ایران رو اعدام کرد به نام انقلاب و به جای انقلاب جنگ با عراق رو 8 سال ادامه داد تا در سایه جنگ انقلابیون رو سرکوب کنه، جلوی پیشرفت اقتصادی و فرهنگی مردم رو بگیره و به اصطلاح اون جریان انقلاب به قدری پر از انرژی بود که در جریان در آمار نشون میده که در جریان انقلاب ایران قیمت واقعی نفت در جهان به بالاترین مقدارش، یعنی از بعد از جنگ آماراش هست، الان من دارم آماراشو، از بعد از جنگ، بعد از جنگ جهانی دوم تا حتی امروز بالاترین قیمت ماهانه نفت، البته قیمت ثابت دلار بدون در نظر گرفتن تورم، یعنی تورم باید در نظر بگیریم، قیمت ثابت به اصطلاح بالاترین قیمت رسیده بود. یعنی اون انرژی انقلابی که در ایران به وجود اومده بود، اون بسیار برای امریکا خطرناک بود و امریکا موفق شد به این ترتیب انقلاب ایران رو اداره کنه و به موقع جلوی انقلاب رو گرفت و خمینی رو سر کار آورد با عجله و به نام انقلاب و به جای انقلاب هم اینها شروع کردن به سرکوب انقلابیون. یعنی تحصیل کرده های ایران اون موقع در بعد بلافاصله پس از انقلاب اینا برمیگشتن از خارج به ایران، ولی بعد از انقلاب تحصیل کرده های ایران، جوانان ایران، فعالین ایران همه فرار میکردن و هنوز هم فرار میکنن از ایران. الان ثابت شده که یک دکتر موقعی که تحصیلش در یک کشور، هزینهش برای اون کشور حدود 100 هزار یورو هزینه داره و موقعی که یک دکتر مملکت رو ترک میکنه مثل اینکه 100 هزار یورو رو مملکت انداخته دور، یعنی فرستاده به کشورهای خارجی که استفادهش اونها بکنه. حالا حساب کنین میلیون ها ایرانی تحصیل کرده که خارج شدن، این چقدر به نفع غرب بود، به نفع آمریکا بود و چقدر به ضرر ایران بود. همونطور که گفتم سطح درآمد ایرانیان رو به طور متوسط، اونم تازه به طور متوسط، چون یه عده خیلی پول دارن و یه عده خیلی خیلی اکثریت مردم، میدونی 60 میلیون نفر ایرانی الان در فقر هستن به قول خود دولت، و یه عده بالا سطحشون خیلی خوبه، ولی متوسطش هم حتی حساب کنیم الان درآمد متوسط یک ایرانی الان به نصف پیش از انقلاب رسیده. یعنی جمهوری اسلامی نه تنها موفق نشده هیچ گونه پیشرفتی بده، بلکه ایران رو پس زده. و به این ترتیبه که میبینیم که آمریکا و انگلیس اون زمان در 22 بهمن مسئله جانشینی شاه بیمار رو به اون ترتیب حل کردن و اینها موفق شدن سرکردگی دلار رو این چنین حفظ کردن. چون الان میگه جمهوری اسلامی الان از اقتدار خودش حرف میزنه، هر رافی میکنه، آخوندها چه ساعتها، ولی قدرتش انقدره که نمیتونه نفتشو بفروشه. یعنی جمهوری اسلامی الان نمیتونه نفت خودشو بفروشه الان، ولی دم از اقتدار و عزت و این چیزها میزنه و مردم به این روز افتادن که میبینیم. و برعکس آمریکا میبینیم که همه جریان نفت جهان به خصوص جریان نفت خلیج فارس رو اداره میکنه، همه جهان رو مجبور کرده برای نفت دلار آمریکا بپردازه. اینه که اقتدار و به اصطلاح این اقتدار خودش رو حفظ کرده و این از صدقه سر آخوندها به دست آمریکا اومده. به این ترتیب انقلاب ایران بدون هیچ شعار و رجزخانی تمام منطقه رو میتونست دگرگون کنه و به پیشرفت و اقتصادی و فرهنگی اونها کمک کنه، ولی برعکس میبینیم که تمام منطقه رو به این روز انداخته که میبینیم. حالا نتیجه که من میخواستم بگیرم این است که امروز هم ما مانند 41 سال پیش با مسئله جانشینی روبرو هستیم. یعنی میدونین که الان آقای خامنه‌ای 81 سالشه و بیمار هم هست، سرطان داره، و الان مسئله بیت رهبری یعنی خامنه‌ای و پسرانش اینه که اونا بیش از 30 ساله که مانند مافیا کشور رو مخفیانه و بیرحمانه به میل خودشون گردوندن و امروز نمیخوان و نمیتونن اصلا که اون رو تحویل یکی دیگه بدن. چرا؟ چون میدیدن که خمینی موقعی که مرد حتی پسرش رو کشتن که ادعای مثلا رهبری داشت و اینا. بنابراین اونها مطمئنن که اگر کسی جز خامنه ای و خانوادش بیان سر کار، پسران خود خامنه ای کشته خواهند شد. پس رهبری ناچار باید در خانواده اونها باقی بمونه. بعد خودشون هم اعلام کردن که یه مقاله هم هست در فاینانشال تایمز همین چند روز اخیر بود در 27 ژانویه، خودشون هم اعلام کردن که ما موقعی که سر کار بیان خودمون با آمریکا به سازش خواهیم رسید و مثلا اونها منتظرن که خودشون مستولی بشن بر رهبری و مسئله جانشینی رو به نفع خودشون حل کنه. و اون چی که در ایران امروز هم میبینیم، الان مجلس رو دارن یک دست میکنن چون که میخوان فقط سپاه پاسداران و سرداران برن اونجا و هدف اینه که در پس از خامنه ای سپاه پاسداران قدرت رو به دست بگیره و قدرت هم بدن به در بیت رهبری باقی بمونه و سرسپرده های بیت رهبری فقط در مجلس باشن و به همین دلیل هم همه دیگران رو رد صلاحیت کردن. و نظر من این هست که حالا نمیدونم نظر آقای دوست عزیزمون آقای رضا امیری چیه، ولی و یا شنوندگان، ولی نظر من اینه که مردم ایران باید مسئله جانشینی رو سعی کنن که خودشون حل کنن، نذارن که خارجی ها بیان مثل 22 بهمن، مثل 28 مرداد 32، مثلا مواقع دیگه 3 اسفند 1299 و پس از جنگ دوم شهریور 1320، اینا همه خارجی ها بودن که اومدن مسائل جانشین رو حل کردن برای ما. الانم خارجی ها هم میخوان مسائل جانشینی رو حل کنن و به نظر من مردم ایران خودشون باید به دست توانای خودشون مسئله جانشینی خامنه ای که جانشینی در حقیقت جمهوری اسلامیه به دست خودشون بگیرن و یک حکومت دموکراتیکی برای خودشون به وجود بیارن.
تشکر میکنم از شما آقای سنمراد در رابطه با مطالبی که بسیار جامع در رابطه با